14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز چهارشنبه 20 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو به همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. دولت استرالیا در پاسخ به رادیو فردا گزارش‌ها درباره بازداشت 3 شهروند آن کشور در ایران را تایید کرد. پیشتر رسانه‌های استرالیا از بازداشت 3 شهروند خبر داده بودند که 2 تن تابعیت دوگانه استرالیایی بریتانیایی دارند. اسامی افراد بازداشت شده اعلام نشده و دولت استرالیا میگوید به خانواده این افراد کمک کنسولی ارائه می‌کند. همچنین رسانه‌های آن کشور گزارش دادند که اگرچه 2 تن از بازداشتی‌ها 2 تابعیتی هستند، اما استرالیا هدایت مذاکره با تهران برای آزادی آنها را بر عهده دارد. یکی از بازداشت شدگان یک زن استاد دانشگاه است که تابعیت استرالیایی بریتانیایی دارد و برخی گزارش‌ها می‌گوید او با حکم 10 سال زندان روبروست. 2 تن دیگر یک زوج هستند که در حال سفر در ایران بوده و بنابر گزارش‌ها به دلیل چادر زدن در یک منطقه نظامی در اطراف جاج رود بازداشت شدند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش‌ها واکنش نشان ندادند. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران میگوید نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه است.
یک شنبه قبل در جلسه دولت موضوع مرحوم سحر در دولت مطرح شد. بحث حضور زنان در ورزشگاه در دولت یک شنبه گذشته مطرح شد. نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه است.
آقای ربیعی با بیان این موضوع روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت زیرساخت‌های لازم برای حضور زنان برای تماشای بازی‌های ملی و لیگ فراهم شده و بنابر گفته وزیر ورزش برنامه‌ریزی برای تماشای بازی‌های ملی نهایی شده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی به خبرنگاران گفته است با فضای فعلی که به گفته او طرفداران تیم‌ها علیه یکدیگر فوش می‌دهند و درگیری وجود دارد، حضور زنان در ورزشگاه به مصلحت نیست. در پی در گذشت یک دختر هوادار فوتبال در ایران به نام سحر خدایاری، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست آزادی و امنیت را برای حضور زنان در ورزشگاه فراهم کرده و به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه خاتمه دهد. استیو نوچین وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری به همراه مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور در پاسخ به سوالی درباره تاثیر استعفای جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید بر سیاست‌های آمریکا درباره ایران گفت خروج یک عضو دولت به معنای تغییر سیاست‌های دولت ترامپ نیست. مایک پومپئو وزیر خارجه نیز در پاسخ به سوالی درباره تاثیر این برکناری بر امکان دیدار حسن روحانی با رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر احتمال دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا تاکید کرد. قرار بود جان بولتون نیز در این نشست شرکت کند، اما ساعتی پیش از شروع آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که او را از سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید برکنار کرده است. در واکنش به خبر برکناری جان بولتون، وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که این یک مسئله داخلی آمریکا است. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه تاکید کرده که ایران در امور داخلی کشور آمریکا دخالت نمی‌کند. در درون آمریکا سناتور جمهوری‌خواه مارک روبیو ضمن تاکید بر حق رئیس جمهور برای انتخاب همکارانش گفت جان بولتون به خوبی وظایفش را انجام داد. در ساعت ابتدایی امروز ساختمان‌های وزارت دفاع افغانستان و سفارت آمریکا در کابل هدف حمله راکتی قرار گرفتند. هنوز تعداد تلفات احتمالی این عملیات اعلام نشده است. این حمله همزمان با 18مین سالگرد حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در نیویورک انجام می‌شود که آغازگر حمله آمریکا به افغانستان بود. همچنین این حمله در زمانی رخ داده که رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیم به توقف مذاکرات صلح با طالبان را اعلام کرده است. و وزارت بهداشت عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد دست کم 30 نفر در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان در کربلا جان خود را از دست دادند. به گفته این وزارتخانه بیش از 100 نفر نیز در جریان این مراسم مجروح شدند که وضعیت 10 نفر از آنان وخیم گزارش شده است. به گفته مسئولین آرامگاه امام سوم شیعیان به دلیل ازدحام جمعیت در این مراسم بسیاری از زائران زیر دست و پا ماندند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم هانی کاویانی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به واکنش ها نسبت به خودسوزی سحر خدایاری موسوم به دختر آبی، اقدام نخست وزیر اسرائیل نسبت به وعده انضمام یهودی‌نشین‌های کرانه باختری به اسرائیل رو بررسی می‌کنیم. مطالب مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به آگاهیتون می‌رسونیم. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمریکا رو متهم کرده که ایران رو به قطع همکاری با این نهاد سوق میده. به این موضوع میپردازیم و البته صدای شنوندگان رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مرگ سحر خدایاری موسوم به دختر آبی که در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی برای ورودش به ورزشگاه آزادی خودسوزی کرده بود، روز سه‌شنبه 19 شهریور ماه موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. همکارم رویا کریمی مجد که این موضوع رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. رویا، لطفاً از جزئیاتی که بهش رسیدی در تحقیقاتت، در واقع کنکاشی که کردی، برای ما بگو.
خب باید اینجوری شاهین شروع بکنم که در واقع سحر خدایاری نه به خاطر اینکه تلاش میکرده وارد ورزشگاه بشه متهم شناخته شده، بلکه به این دلیل که حجاب اسلامی نداشته، در پوشش پسرانه تلاش کرده که وارد ورزشگاه بشه، به جرم در واقع رعایت نکردن حجاب اسلامی بازداشت شده و اون حکمی که گفته شده میتونسته شاملش بشه، حکمی هستش که برای رعایت نکردن حجاب در قوانین به اون اشاره شده. جزئیات بسیار زیادی غیر قابل تایید و غیر قابل اثبات در مورد زندگی سحر، خانواده‌اش، روابط خانوادگیش و علاقه‌اش به فوتبال منتشر شده که من ترجیح میدم از کنار همه اونها بگذرم، به خاطر اینکه ما هیچ راهی برای تایید حرفایی که در مورد زندگی او پیش از مرگش مطرح شده نداریم. اما امروز ماجرای سحر خدایاری به طور رسمی در هیئت دولت مطرح شده. سخنگوی دولت همونطور که در خبرها هم شنیدیم، علی ربیعی، گفته که در حوزه مطالبات اجتماعی زنان اعتقاد به یک گام به پیش 10 گام به پس نداریم، اتفاقی که به طور معمول در مورد مسائل زنان اتفاق میفته و حالا آقای ربیعی داره میگه که میخوان در واقع این شرایط رو تغییر بدن. و به گفته آقای ربیعی، خانم‌ها فعلا میتونن در همه بازی‌های ملی حضور پیدا بکنن، البته باز هم تاکید کرده بار آیت ملاحظات، و گفته که شرایط داره به سمتی پیش میره که زنان در مسابقات لیگ حضور پیدا کنن. پس تا اینجا ما میدونیم که در واقع به طور قطعی زنان در مسابقات لیگ بازی‌های پیش رو نمیتونن شرکت کنن و باید منتظر اولین بازی ملی ایران باشن که در مهر ماه برگزار خواهد شد. البته آقای ربیعی از مردان هم خواسته که ملاحظات اخلاقی رو رعایت بکنن تا برخی نگرانی‌ها رفع بشه. همین ملاحظات اخلاقی سبب شده که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، امروز مطرح بکنه که به نظر اون زنان جایی در ورزشگاه ندارن و ضرورتی برای حضور زنان در ورزشگاه وجود نداره. جالبه که در یک روز ما دو تا دیدگاه متفاوت رو از سخنگوی دولت و رئیس دفتر رئیس جمهور داریم میشنویم. البته سخنگوی دولت آقای ربیعی همچنان تاکید کرده که گزارش‌های قراره در مورد خودسوزی سحر خدایاری تهیه بشه و ابعاد موضوع بررسی بشه. این موضوعی هستش که پیش از این هم معاون رئیس جمهور به اون اشاره کرده بود. معاون رئیس جمهور در امور زنان معصومه ابتکار دیروز بیانیه منتشر کرد و در اون گفتش که موضوع خودسوزی سحر خدایاری رو روز چهارشنبه شنبه گذشته عذرخواهی میکنم. شنبه گذشته در جلسه هیئت دولت بررسی کردن، در واقع چند روز بعد از اینکه خودسوزی اتفاق افتاده، به گفته یه خانم ابتکار، معاون خانم ابتکار شهناز سجادی، روز پنجشنبه در بیمارستان به دیدار مادر و خواهر سحر میره. جزئیات ماجرا رو به طور کتبی گزارش میکنه و این گزارش روز شنبه به پیوست نامه‌ای رسمی برای رئیس قوه قضاییه ارسال میشه، احتمالاً برای بررسی ابعاد پرونده‌ای که برای سحر خدایاری تهیه شده بوده. اما غیر از واکنش‌های دولتیان، نمایندگان مجلس واکنش‌های بسیار گسترده‌ای داشتن، از محمود صادقی تا سایر نمایندگان. اما تندترین واکنش‌ها رو خانم پروانه سلحشوری عضو فراکسیون زنان داشته که گفته دختر آبی فقط اون تنها دختر آبی نبوده، سحر دختر ایران بوده. و نکته بسیار مهم توییت ایشون این هستش که گفته همه ما در حبس و سوختن سحرهای این سرزمین مسئولیم. اما در حالی که مقام ها و فدراسیون فوتبال ایران نسبت به مرگ این هوادار فوتبال سکوت کردند و کمترین واکنشی جز پیام های تسلیت برخی از باشگاه ها و برخی از فوتبالیست ها ما نداشتیم، فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا با اعلام اینکه از این تراژدی آگاه شده و قن متاسفه، به خانواده سحر خدایاری تسلیت گفته و از مقام‌های ایران خواسته که نقل به عین می‌کنم، تا آزادی و امنیت زنانی که در مبارزه مشروع برای پایان دادن به ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ایران فعالیت می‌کنند رو باید مقام‌های ایران تضمین بکنند. به خاطر داشته باشیم که فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به ایران ضرب الاجل رو تعیین کرده بود برای اینکه زنان حتما باید در ورزشگاه‌ها حضور داشته باشند. در ماه‌های پیش از این مسئولان بارها تاکید کردند که در پی تلاش برای آماده کردن زیرساخت‌ها هستند و حالا همینطور که آقای ربیعی گفته و پیش از این هم مسئولان فوتبال ایران مطرح کرده بودند، زیرساخت‌ها برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها آماده است.
بله، ممنون از همکارم رویا کریمی مجد که ما رو در جریان واکنش‌ها به جریان خودسوزی سحر خدایاری موسوم به دختر آبی قرار داد. اما حالا ببینیم این موضوع خودسوزی در شبکه‌های اجتماعی چه بازسازی داشته، چه بازتابی داشته. بیتا بختیاری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در استودیو همراه ماست تا برای ما از این واکنش‌ها بگه. ممنونم بیتا، اگه لطف کنی و نکته‌هایی رو که بهش رسیدی برامون بگی.
خواهش می‌کنم شاهین. واکنش‌ها به مرگ سحر خدایاری که دیگه بیشتر به نام دختر آبی شناخته میشه، کماکان در فضای مجازی ادامه داره. پدر سحر در گفتگویی که با برخی از رسانه‌های داخل ایران از جمله روزنامه خبر ورزشی داشته، گفته که موافق رفتن دخترش به استادیوم نبوده و به همین دلیل سحر این کار رو به قول پدرش قایمکی انجام میداده. واکنش ها نسبت به این موضوع رو من میخونم. امیر حسین سعادت در توییتر نوشته: مصاحبه پدر سحر خدایاری فقط یک گواه بزرگ از ساخت مرد سالار تاریخ مشترک زنان است. پیش از آن که به دنبال نقش کیهان و دروغ نوشته ها و تطمیعگری ها باشیم، اتفاقا باید نهاد مرتجع خانواده پدر سالار را نشانه گرفت. کاربر دیگه به نام جگرگوشه مردم هم با اشاره به اظهارات پدر سحر توییت کرده: ببین ما زنها چقدر مظلومیم که حتی از اعضای خانوادهمون هم نمیتونیم توقع حمایت در برابر ناعدالتی رو داشته باشیم. الان این آدم از چی میترسه؟ یعنی چی از جون دخترش مهمتره؟ واکنش های دیگه ای هم هست. آقایی به نام جنتلمن نوشته: چرا رگ غیرت خیلی از ماها باید بعد از مرگ سحر بیرون میزد؟ چرا پیشتر از اینها که زنان این کشور حق ورود به ورزشگاه ها رو نداشتن، ما در ورزشگاه ها حاضر میشدیم؟ یک اکانتی به نام عروس گرام هم در اینستاگرام نوشته: بله، استادیوم در شأن زنان نیست، اما زندان و بازداشت به خاطر استادیوم در شأن زنانه، که یک در واقع ابراز نظر طعنه‌آمیز هست. و گلشیفته فراهانی، هنرپیشه ایرانی که در خارج از ایران فعالیت هنری خودش رو دنبال میکنه، هم در اینستاگرام نوشته: باور نکردنیه که زنهای این مرز و بوم برای ابتدایی و ساده ترین حقوق هر انسانی، دادگاهی، زندانی یا شکنجه و تحقیر میشن، میسوزن و کشت و تباه میشن، تبعید میشن. شیر و اشک زنان این سرزمین خونین رنگ شده. کرده. مجید توکلی فعال سابق دانشجویی هم با استفاده از هشتگ دختر آبی نوشته سکوت نکنیم و بی‌تفاوت نباشیم، درد و رنج دیگران رو درد و رنج خودمون بدونیم و جلوی سعی کنیم که جلوی ابتذال شر و عادی شدن شر گرفته بشه، حتی اگر که این رنج و درد و شکنجه و زندان و مهاجرت و مرگ برای یک نفر باشه. یه توییت دیگه هم میخونم شاهین، از خانم مریم عبدی روزنامه نگار هست که نوشته در اصل همه ما نیازمند درمان طولانی مدت زیر نظر روانپزشک هستیم. همه مایی که سالها و سالهاست به این بی‌عدالتی های فاحش تن دادیم و سکوت کردیم. اگر که نمیدونم خبرش رو خوندید یا نه، که حسن روحانی در واقع در اظهارات خودش گفته زنان و کارگران اگر از شرایط باعث شده به ماجرای دختر آبی ناراضی هستن در انتخابات میتونن شرکت بکنن و رئیس دفترش محمود واعظی هم حضور زنان در شرایط فعلی در ورزشگاه ها رو به مصلحت ندونسته. این دو تا اظهارات این دو نفر هم به شدت با انتقادهای تندی مواجه شده، از جمله احمد جلالی فراهانی جمهوری اسلامی و مدیرانش رو به دروغگویی، چند چهرگی و فریبکاری متهم کرده.
ممنون از بیتا بختیاری که برای ما از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به خودسوزی و مرگ سحر خدایاری دختر آبی میگفت. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، و ابتدا نظر او رو در این زمینه جویا شدم. سعید پیوندی:
من فکر کنم خودسوزی و بعدش مرگ این دختر جوان در حقیقت نماد یه تراژدی است که در ایران مشاهدش هستیم در زمینهای مختلف، و این موضوع خاص حالا به رفتن و راه یافتن به استادیوم ها مربوطه، ولی تراژدی مشابه هم هست. و این در حقیقت تراژدی بزرگ جایگاه نمادین خیلی اساسی داره، نشون بده که در واقع دردهای جوانهای جامعه امروز چیه و چجوری روحانیت لجوج با سنوات خواهد در حقیقت یه حق طبیعی را از جامعهی که خواهد دنیای امروز را زندگی کنه بگیره.
الان واکنش هایی که ایجاد شده از طرف اقشار مختلف، حتی در بین مردم، کاربران شبکه های اجتماعی واکنش های زیادی داشتیم، ضمن این که ورزشکارانی مثل آقای علی کریمی، آندرانیک تیموریان، فرهاد مجیدی و همینطور فیلمساز معروف جعفر پناهی که در این زمینه مطلب نوشتن، اومدن الان در واقع واکنش نشون دادن. این واکنش ها رو شما به عنوان یک جامعه شناس چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر کنم این که چهره های سرشناس فوتبال و هنری ایران در این لحظه خیلی اساسی است، یعنی نشون میده که این خیلی خاص ملی است و تراژدی که به همه مربوط میشه، یعنی هم به دنیای ورزش، هم به جامعه ایران به طور کلی، هم به جوان ها و هم به هنرمندا. و این در واقع همسویی و همگرایی در جامعه ایران امروز نشون میده که تا چه حد در حقیقت خواستهای دموکراتیک و خواستهایی که به زندگی روزمره و عادی مردم مربوط میشن امروز مسئله همگانی شدن.
فکر میکنید که احیانا این اعتراض ها، این واکنش ها تبدیل به یک نوع واکنش منسجمتر بشه که احیانا به تغییری بیانجامه، به خصوص در این زمینه حضور بانوان در ورزشگاه ها؟
من فکر میکنم که اساسا در حادثه که اتفاق افتاده وجدان جامعه مورد پرسش قرار گرفته، و من امیدوار هستم با موجی که در برای اعتراض به این بلند میشه، هم مسئولین ما به خودشون بیان و هم جامعه ایران یاد بگیره که در حقیقت تنها راه رسیدن به حقوق خودش اعتراض کردن و بلند کردن صداش هست. امیدوار هستم که این موج بلند و بلندتر بشه و وجدان جامعه در واقع تکان بخوره.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس. اما در همین زمینه از شما دعوت میکنم به نظرات شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که با ما تماس گرفتن و در این زمینه واکنش نشون دادن.
دختر آبی درگذشت. چند سال پیش خودسوزی یک جوان تونسی خشم مردم را برانگیخت. مردم به خیابان آمدند و منجر به بهار عربی شد. دختر آبی درگذشت. هیچ کس نرفت پشت در بیمارستان شمع روشن کنه. تا وقتی خشممون رو در دنیای مجازی تخلیه میکنیم، اونا اون بیرون در دنیای واقعی جنایت میکنن.
ما ضمن تأسف از درگذشت دختر خانم مواد سیم استقلال به خاطر خودسوزی، این قبیل کارها، خودکشی و خودکشی های انتحاری و را به عنوان مبارزه محکوم میکنیم و امیدوار هستیم که دیگه این قبیل حوادث تکرار نشه و این راه مبارزه صحیح نیست.
من به سهم خودم تسلیت میگم به اون خانواده دختر مظلومی که به خاطر عشق و علاقهش شهید شد. خودتون هر کاری بخواید میکنید، ولی یک جوونی که میاد فوتبال تماشا کنه به این روز میندازیدش. بالاخره یه روزی حق و حقیقت برملا میشه.
متاسفانه مردم ما فقط از تاس و عاشورا سینه زدن و نظری دادن و گرفتن شاید گرفتن. اصل واقعی عاشورا عدم سکوت در برابر ظلم حتی به بهای زندگیه که امام حسین این درس رو ما داد. همینطور دیدیم حسین که امروز دختر آبی اسمش گذاشتن برای اعتقاداتش جونش رو فدا کرد.
من واقعا شرمم میشه به عنوان یک ایرانی ببینم که دختر آبی خودش رو میسوزونه، میمیره به خاطر هدفش و ما ایرانی ها دست رو دست گذاشتیم و میریم فوتبالمون رو نگاه میکنیم.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
عفو بین الملل روز سه شنبه با انتشار بیانیه‌ای به درگذشت سحر خدایاری دختر هوادار تیم استقلال تهران واکنش نشان داد. این سازمان حقوق بشری درگذشت هوادار تیم فوتبال را دردآور و تأثیر بیتوجهی به حقوق زنان در ایران دانست. در همین زمینه همکارم فرهاد سلمانیان با منصور میلز پژوهشگر امور ایران در بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در لندن گفتگو کرده و درباره جزئیات واکنش آن سازمان پرسیده است. منصور میلز:
به نظر ما مرگ یک دختر هوادار فوتبال به این شکل در جاهای دیگه دنیا ممکن نیست. تا جایی که ما میدونیم ایران تنها کشوریه که زنان رو از حضور در ورزشگاه‌های مخصوص فوتبال منع میکنه و اگه اونها تلاش کنن وارد ورزشگاه‌ها بشن مجازات میشن. در یک سال و نیم گذشته زنان زیادی به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقات دستگیر شدن. مورد مشخص ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها تنها یک نمونه کوچک از تبعیض‌های گسترده علیه زنان در ایران هست. سازمان عفو بین‌الملل در گذشته بارها از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ابراز نگرانی کرده که چندین دهه باعث نقض حقوق زنان شده. زنانی که گاهی برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز به خیابون رفته و دستگیر شدند.
Have you seen any changes, for example, in Iranian judiciary? سازمان عفو بین‌الملل در گذشته بارها موارد نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم کرده. آیا شما بعد از صدور بیانیه‌های سازمان عفو بین‌الملل تغییری در برای مثال رفتار دستگاه قضایی ایران دیدید؟ سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه قبلیش احکام سنگین فعالان کارگری رو هم محکوم کرده بود. An activist even yesterday.
سازمان عفو بین الملل در گذشته با ایجاد کارزارهای حقوق بشری تاثیرگذار بوده. ما میدونیم که مسئولان ایرانی بیانیه‌های مطبوعاتی و موضع‌گیری‌های ما رو میخونن. اما اونچه که ما سعی داریم انجام بدیم بازتاب دادن صداهایی هست که از درون ایران میرسه. بازتاب صدای جامعه مدنی و فعالانی که نهادهای حکومتی ایران سعی دارن اونها رو خاموش کنن. در این بین متاسفانه مدام شاهد بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران هستیم. شاهدیم که حکومت ایران احکام زندان سنگینی رو علیه مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران صادر می‌کنه که ما در بیانیه 9 سپتامبرمون با اشاره به وضعیت فعالان حقوق کارگری به اون پرداختیم. ما تمام تلاشمون رو برای بهتر شدن وضع می‌کنیم. برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، سیاستمداران و شهروندان باید در زمینه پرونده‌های قضایی اجتماعی و افراد بازداشتی تلاش کنند، مثل همین کاری که در مورد موضوع سحر دختر هوادار فوتبال انجام میدن. ما همیشه از جامعه بین الملل و اتحادیه اروپا خواستیم که نهادهای حکومتی ایران رو بازخواست کنند. متاسفانه ما در جایگاه عفو بین الملل فقط یک سازمان حقوق بشری هستیم. برای نهادهای حکومتی ایران نادیده گرفتن ما و تلاش‌های ما آسونه، اما اگه ما و بقیه بخش‌های جامعه بین الملل یک صدا بشیم، میتونیم تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران به وجود بیاریم که مردم ایران شدیداً به اون نیاز دارن.
گفتگویی بود با منصور میلز، پژوهشگر امور ایران در بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه 19 شهریور اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات طرح انضمام یهودی نشین‌ها و بخش‌های دیگری از کرانه باختری به خاک اسرائیل را آغاز خواهد کرد. نتانیاهو در یک کنفرانس خبری در تل آویو گفت دولت آمریکا بلافاصله پس از انتخابات اسرائیل می‌خواهد طرح سیاسی معامله قرن را اعلام کند و این یک فرصت تاریخی و تکرار نشدنی برای اسرائیل است. وی افزود که غیر از یهودی نشین‌ها سایر نقاط مهم در کرانه باختری را هم برای امنیت، میراث و آینده اسرائیل به این کشور منضم می‌کند. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، الان پشت خط تلفن همراه ماست. آقای جاودانفر، چرا نخست وزیر اسرائیل در چنین شرایط ویژه‌ای که در منطقه حکم فرماست اقدام به بیان چنین موضوعی کرده؟
برای آقای نتانیاهو جلب حمایت رای دهندگان راست اسرائیل بسیار مهم هستش. اما نتانیاهو نگران هستش که احزاب دیگر راستگرا میتونن رقبای جدی برای ایشون باشن و بنابراین آقای نتانیاهو میدونه که این مسئله انضمام برای شهرک نشینهای اسرائیلی در کرانه باختری بسیار مهم هستش و ایشون اولین نخست وزیری هستش که داره راجع به انضمام این مناطق صحبت میکنه و همونطور که شما فرمودید، همونطور که ایشون چند روز قبل از انتخابات اسرائیل این مسئله رو مطرح کرده، خب این مسئله این یک نوع سعی هست. شما نتانیاهو داره واقعا سعی میکنه که بتونه حد اکثر آرای راستگرایان اسرائیل رو جلب بکنه تا بتونه در انتخابات پیروز بشه، ولی به نظر میاد که حتی اگر ایشون بتونه شمارش آرای خودش رو افزایش بده، به اندازه کافی نخواهد بود برای تشکیل دولت آینده.
اگر برای ما لطفاً در مورد واکنشی که نسبت به اظهارات آقای نتانیاهو در اسرائیل صورت گرفته بگین ممنون میشم.
ببینید، در گروه های راستگرا، کسایی که در شوراهای مختلف شهرک نشینی های شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری هستن، خیلی از ایشون استقبال بسیار بزرگی شده و از اظهارات ایشون استقبال شده و خب گروه های اپوزیسیون به خصوص گروه جبهه دموکرات اسرائیل به رهبری آقای اهود باراک ایشون در یک ویدیوی از ایشون انتقاد کردن. در اسرائیل گروه های اپوزیسیون دیدگاهشون هستش که آقای نتانیاهو میخواد از این مسئله استفاده بکنه، نه فقط برای پیروزی در انتخابات آینده، بلکه برای مسئولیت خودش، چون همونطور که میدونیم به احتمال زیاد آقای نتانیاهو بعد از این انتخابات مثل کیفرخواست بگیره برای سه پرونده مختلف. و در اسرائیل دیدگاه اپوزیسیون هستش که آقای نتانیاهو میخواد از از استفاده این مسئله و جلب آرای راستگراهای اسرائیل بتونه مسئولیت به خودش بده، ولی گروه های راستگرا در اسرائیل همشون از اقدام آقای نتانیاهو استقبال بزرگی کردن.
یک فرصت 40 ثانیه‌ای داریم، اگه لطف کنید در مورد واکنش عربستان و فلسطینی ها برامون بگید.
عربستان و لیگ کشورهای عرب محکوم کردن، فلسطینی ها هم محکوم کردن. این غیر مترقبه نبوده، ولی برای نتانیاهو الان چیزی که مهمتر از همه هستش پیروزی در انتخابات آینده اسرائیل، که همون چیزی که گفتم این ضمانتی وجود نداره، چون ایشون بدون آقای اویگدور لیبرمن نمیتونه دولت ائتلافی رو تشکیل بده.
ممنون از مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این چهارشنبه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.